استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر. سفیر نروژ برای افغانستان میگوید که دشوار است با حکومت در افغانستان شریک باشند که همه شمول نباشد و در آن مشارکت مساوی و معنادار زنان موجود نباشد. اما اوله آندریاس لندیمان امروز در توییتر گفته که کشورش میخواهد شریک مردم افغانستان باشد. آقای لندیمان این را پس از دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در کابل گفته است. این دیپلمات نروژ در ادامه بر اهمیت رسانه‌های آزاد برای آینده افغانستان تاکید کرده است. طالبان در اعلامیه گفتند که سفیر نروژ از آنها خواسته است تا در مورد نقش زنان در اداره های دولتی، آموزش دختران، حجاب و حذف برخی از اداره ها معلومات دهند. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. حکومت مرکزی عراق در نظر دارد یک شرکت نفتی جدید را در منطقه کردستان این کشور ایجاد کند. وزارت خارجه عراق روز شنبه در اعلامیه گفت که این شرکت با سایر شرکت‌های نفتی در آن منطقه بر اساس مقررات حکومت کردستان فعالیت خواهد کرد. این اولین بار است که شرکت نفتی توسط حکومت مرکزی عراق در کردستان ایجاد می شود. برخی ها در مورد سرنوشت مدافعان اوکراینی در شهر ماریوپول اوکراین ابراز نگرانی کردند. آنان پس از ترک کارخانه ذوب فولاد آزوفستال اسیر نیروهای روس شدند. وزارت دفاع روسیه دو روز پیش تایید کرد که نیروهایش پس از چند هفته درگیری کنترل کامل آزوفستال را به دست آوردند. بیشتر در جریان همین برنامه. و آندری دودا رئیس جمهور پولند در یک سفر غیر مترقبه امروز به کیف پایتخت اوکراین رسید و انتظار می رود در پارلمان آن کشور سخنرانی کند. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه، دودا اولین رهبر یک دولت خواهد بود که در پارلمان اوکراین سخنرانی می کند. انتظار می رود او در این سخنرانی خواستش را برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا تکرار کند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، رهبر جبهه مقاومت ملی گروه مخالف طالبان گفته به طور مشروط از جنگ در برابر طالبان دست خواهند کشید.
احمد مسعود در مصاحبه تازه‌اش با تلویزیون آرتی از طالبان خواسته است ها در انتخابات شرکت کنند و حقوق اساسی بشری افغانان را مراعات کنند.
رسانه ها و نشریه ها و روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند؟
نشریه ریپبلیک ورلد در مطلب نوشته است که طالبان به حقوق زنان هیچگونه باور ندارند.
از نگرانی درباره سرنوشت مدافعان اوکراینی در شهر ماریوپول اوکراین هم برایتان میگوییم و در برنامه شکست سکوت؟
وقتی 9 ماهی میشه که ما از مکتب رفتن باز ماندیم، این هم بالای روان ما، هم بالای روحیه ما متاسفانه خیلی خیلی شدید ضربه وارد کرد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون میپردازیم به گزارش ها. رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید اگر طالبان در انتخابات اشتراک کنند و حقوق بشری اساسی افغانان را رعایت کنند، دست از مبارزه علیه طالبان خواهند کشید. احمد مسعود در مصاحبه با تلویزیون فرهنگی اروپا ARTE همچنان گفت که صلح، آشتی، دولت سازی و ملت سازی تنها در صورت امکان پذیر است که همه اقشار جامعه در حکومت حضور داشته باشند. در این حال مقامات حکومت طالبان فعالیت‌های این جبهه را شایع می‌دانند. بیشتر در این گزارش.
رهبر جبهه مقاومت ملی در برابر طالبان هشدار می‌دهد که اگر طالبان به ظلم در افغانستان ادامه دهند، دست از جنگ بر نمی‌دارند. احمد مسعود در مصاحبه تازه‌اش با تلویزیون آرتی از طالبان خواست است تا در انتخابات شرکت کنند و حقوق اساسی بشری افغانان را مراعات کنند. او میگوید هر زمان تمام اقشار جامعه در حکومت شامل شوند، صلح، آشتی، دولت‌سازی و ملت‌سازی ممکن می‌شود. او در این مصاحبه به آموزش و سایر حقوق زنان و دختران افغان اشاره کرد و گفت طالبان باید به تمام حقوق شهروندان کشور احترام بگذارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، درباره اظهارات آقای مسعود در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت در افغانستان یک نظام صلح آمیز، امن و اسلامی حاکم است. به هیچ کس اجازه داده نمی شود کشور را دوباره به سمت جنگ و بی‌ثباتی بکشاند. بهتر این است که همه کسانی که از کشور گریختند واقعیت‌ها را درک کنند، آرمان‌های ملت خود را بشناسند و از موضع‌گیری در برابر افغانان خودداری کنند. پیش از این امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، پس از سفرش به ایران در ماه جدی سال گذشته شمسی در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفته بود که با احمد مسعود و شمار دیگر از رهبران جبهه مقاومت در ایران دیدار کرده، اما جزئیات این گفتگو به رسانه‌ها منتشر نشده است. این در حالی است که جبهه مقاومت ملی در برابر طالبان برای اولین بار پس از کنترل مجدد طالبان بر افغانستان در ولایت پنجشیر تشکیل شد و هر از گاهی از ادامه جنگ در این ولایت و برخی دیگر ولایات مانند بغلان و تخار و تلفات وارده گزارش می شود. در تازه ترین مورد، صبغت الله احمدی، سخنگوی این جبهه، در 20 می گفته بود که 18 طالب در کمین افراد آنان در ولسوالی خنج ولایت پنجشیر کشته شدند. از سوی دیگر امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، روز یکشنبه در 6 سالگرد کشته شدن ملا اختر محمد منصور در کابل، جنگ در پنجشیر و بغلان را شایعه خواند.
پرون بحرانیان و سر ملاقات و مال تاسید
پاریس. دیروز با خارجی ها ملاقات داشتم. شما چقدر در مورد بغلان، پنجشیر و اندراب شنیدید و چقدر آن را تایید کردید؟ شما یک خانه را نشان دهید که بیجا شده باشد، یک ملکی را نشان دهید که زخمی شده و به شفاخانه منتقل شده باشد، همه شایعات است. یک پسته امنیتی را نشان دهید که دشمن بر آن تسلط داشته باشد، یکی هم نیست. ما و شما نباید به تبلیغات دشمن گوش دهیم.
دشمن تبلیغات و تقوا گونه
نشو. احمد مسعود در این مصاحبه تعداد جنگجویان این جبهه را 3000 تن یاد کرد و گفت به دلیل کمبود حمایت‌های نظامی تعداد جنگجویانشان کم است. پیش از این نیز شماری از سیاستمداران و مقامات حکومتی پیشین افغانستان در ترکیه دیدار کردند و حمایت خود را از تمامی فعالیت‌های جبهه مقاومت ملی اعلام کردند که بر ضد طالبان است. اما طالبان همواره مدعی‌اند که فعالیت‌های جبهه مقاومت خونسا شده و گفتند که به هیچ کس اجازه ادامه جنگ و برهم زدن امنیت داده نخواهد شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سپاس که با ما همراه هستید. 1:08 پس از 16 به وقت افغانستان شد. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه شکست سکوت پخش می شود. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. قصر سفید می گوید توافقنامه دوحه باعث تقویت طالبان شد. از سوی دیگر دفتر سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که این توافقنامه باعث بی‌اعتمادی بین کابل و واشنگتن شده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
قصر سفید امریکا توافقنامه دوحه که بین اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه سال 2020 میلادی امضا شد را باعث تقویت طالبان دانسته. بر اساس اعلامیه دیروز قصر سفید، برای جو بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا توافق صلح به میراث گذاشته شد که طالبان تقویت شده و متحدان امریکا در حکومت سابق افغانستان را تضعیف کرده بود. پیش از این دفتر سرمفتش خاصی ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار روز شنبه در سلسله از توییت ها گفته بود که توافق بین ایالات متحده امریکا و طالبان باعث ایجاد بی‌اعتمادی زیاد در روابط بین ایالات متحده و افغانستان شد. به گفته سیگار، بخش بیشتر توافقنامه محرم و اکثر توافقات کتبی و شفاهی بین طالبان و واشنگتن مخفی بوده است. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که تلاش کرده تا یک نسخه از ضمایم توافقنامه دوحه را از وزارت‌های دفاع و خارجه امریکا به دست بیاورد، اما این خواست عملی نشد. پس از توافق دوحه در 12 سپتامبر سال 2020 میلادی گفتگوهای بین الافغانی آغاز شد و ماها ادامه یافت. فوزیه کوفی یکی از اعضای تیم مذاکره کننده حکومت سابق افغانستان میگوید رهبری سیاسی حکومت سابق از بسیاری زمایم این توافق بی‌خبر بود.
بر علاوه زمایم که پنهان بود و هیچگاه شریک ساخته نشد بر رهبری سیاسی افغانستان، خود طرفین قرارداد که تنها طالبا و آمریکا بود و جامعه سیاسی افغانستان، حکومت افغانستان، ساختارهای افغانستان شریک نبودند. مردم افغانستان، جامعه افغانستان، ساختارهایی که سرش سرمایه‌گذاری زیاد شد، اساساتی را که مردم افغانستان به خاطر ساختن از او قربانی دادن، هیچ یک از او تذکر نرفته بود. هیچ جایی از این قرارداد بحث حقوق بشر و حقوق زنان تذکر نرفته بود. اینا همه باعث نه تنها که تضعیف مورال نیروهای ما شد، بلکه باعث بی‌اعتمادی زیاد هم شد.
بر اساس توافقنامه دوحه، ایالات متحده ای امریکا متعهد شده بود که تا ماه می سال 2021 میلادی همه نیروهایش را از افغانستان خارج کند و طالبان نیز توافق کرده بودند که روابطشان را با شبکه القاعده و همه گروه‌های تروریستی قطع خواهند کرد. با آنکه طالبان در اواسط ماه اگست سال 2021 میلادی دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند، اما تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
1:11 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. شماری از شهروندان افغانستان مقیم خارج نسبت به وعده طالبان در مورد این که چهره های سیاسی افغان پس از عودت به افغانستان در امان خواهند بود تردید دارند. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
اگرچه حکومت طالبان اطمینان داده که کمیسیون ارتباط و عودت شخصیت های افغان همه حمایت های ممکن را از افغان هایی که به کشور باز می گردند فراهم می کند، ولی برخی از افغان ها در مورد تصمیم های طالبان تردید دارند. عزیز احمدزی که یکی از این افغان هاست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
فضای اعتماد به شکل به وجود آمده میتونن که کادرها و آن ایده افراد تعلیم یافته که در داخل افغانستان فعلا موجود است، اونایی که با ماستری ها و پیجدی ها و دیگه اسناد مهم از پانتون های معتبر جهان فعلا در افغانستان در یک حالت گم و در حالت نامعلوم به سر میبرن، اگه اینا یک بار حکومت طالبان اونا را جذب کنن، باز بعد از او افرادی که خارج از افغانستان رفتن شاید اعتبار کنن و پس برگردن افغانستان.
کمیسیون ارتباط و عودت شخصیت های افغان که توسط طالبان ایجاد شده دیروز رسما به کار آغاز و لایحه خود را اعلام کرد. در این لایحه به افغانهایی که به افغانستان باز می‌گردند اطمینان داده شده که خواستهای مشروع آنها برآورده خواهد شد و آنها مسئول خواهند بود. طالبان در حال این وعده ها را می دهند که شخصیت های سیاسی در داخل افغانستان تحت فشار روزافزون این گروه قرار دارند. برخی منتقدان به طور مثال از حامد کرزی رئیس جمهور سابق یاد می کنند که در هفته گذشته طالبان اجازه سفر به امارات متحده عربی را برایش ندادند. حامد کرزی اخیراً در مصاحبه گفته که برقع و پوشیدن صورت هیچ ارتباط با حجاب اسلامی و فرهنگ افغانستان ندارد. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دیروز در اعلامیه به تمسخر گفته که این نظر آقای کرزی را قابل تبصره نمی داند. از دستگیری ها، آزار و اذیت و حتی قتل فعالان، خبرنگاران و سایر شخصیت ها در مناطق مختلف افغانستان نیز گزارش های داده شده. اعضای خانواده عماد الدین دوران نویسنده جوان دیروز گفتند با گذشت یک هفته پس از دستگیری توسط طالبان او هنوز هم آزاد نشده. عظیم عظیمی یک تن از فعالان دیگر جامعه مدنی افغانستان نیست که به اتهام برنامه ریزی تظاهرات در اعتراض به سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل توسط طالبان دستگیر شده تا هنوز هم همچنان در توقیف طالبان به سر می برد و از او اطلاع در دست نیست.
Israel has many friends and allies.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برخی ها در مورد سرنوشت مدافعان اوکراینی در شهر ماریوپول اوکراین ابراز نگرانی کردند. آنان پس از ترک کارخانه از ذوب فولاد آزوفستال اسیر نیروهای روس شدند. وزارت دفاع روسیه درست پیش تایید کرد که نیروهایش پس از چند هفته درگیری کنترل کامل آزوفستال را به دست آوردند. فرشته نگاه برای ارائه جزئیات بیشتر در این باره همین حال در استادیو است. فرشته جان سلام، مقام ها در مورد سربازان اسیر شده در آزوفستال چی گفتن؟
ستار جان سلام به شما هم. لیونید اسلوتسکی، قانونگذار ارشد روسیه و رئیس کمیته بین المللی دوما پارلمان روسیه، امروز در تلگرام خود گفت که سرنوشت سربازان اسیر شده در فابریک ذوب فولاد آزوفستال شهر بندری ماریوپول باید از سوی محکمه تعیین شود. روسیه گفته که حدود 2500 سرباز اوکراینی از این فابریکه اسیر شدند. با معذرت، دینز پوشیلین، رئیس یک گروه از جدای طلبان طرفدار روسیه در دونسک، گفته که فکر میکنه این زندانی ها در محکمه حضور میابند.
بله، تشکر فرشته جان. همکارم در باره تحولات اوکراین گزارش میداد. شنیدید که برخی ها در مورد سرنوشت مدافعان اوکراینی در شهر ماریوپول اوکراین نگرانند. آنان پس از ترک کارخانه از ذوب فولاد آزوفستال اسیر نیروهای روس شدند. وزارت دفاع روسیه به تازگی تایید کرد که نیروهای روس پس از چند هفته درگیری کنترل کامل آزوفستال را به دست آوردند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 1:16 پس از چاشت به وقت افغانستان است.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
یک و 1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا 13 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. اکنون چند خبر اقتصادی.
حضور شرکت‌های افغانی در نمایشگاه بین‌المللی 2022 در پاکستان. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است 6 شرکت افغانی سنگ‌های قیمتی در نمایشگاه بین‌المللی زیر نام سنگ‌های قیمتی، زیورات و فیشن در اسلام آباد پاکستان اشتراک کردند. در صفحه آمده است این نمایشگاه روز گذشته گشایش یافت و برای 3 روز ادامه می‌یابد. در این نمایشگاه شرکت‌های افغانی تولیدات سنگ‌های قیمتی شان را به نمایش گذاشتند. با گفته مقام‌های وزارت تجارت، اشتراک شرکت‌های افغانی در این نمایشگاه روی بازاریابی تولیداتشان تأثیر مثبت به جا خواهد گذاشت. در صفحه به نقل از مقام‌های وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان آمده این وزارت تلاش می‌کند تا زمینه‌ها را برای شرکت‌های تولیدی افغانی در نمایشگاه‌های بیرون از کشور بیشتر فراهم سازند تا تولیداتشان به فروش برسد. ریاست کانال ننگرهار میگوید 2973 جریب زمین در فرم‌های چارگانه این ولایت تربوز کشت شده است. مولوی سید همایون غریب‌مرد، سخنگوی این ریاست، امروز به رادیو آزادی گفت در سال جاری از این زمین‌ها 14670 تن تربوز حاصل خواهد شد و این ریاست در نظر دارد تا سال آینده زمین‌های بیشتر تربوز کاشت شود. آقای غریب‌مرد میگوید سال گذشته 12 تن تربوز جمع‌آوری شده بود و امسال نزدیک به 15000 تن تربوز جمع‌آوری خواهد شد. با گفته آقای غریب‌مرد در این زمین‌ها برای صدها تن زمینه‌های کاری فراهم شده است و تربوز این ولایت و ولایات دیگر نیز جهت فروش انتقال می‌شود. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 22 پول، 1 یورو 95 افغانی و 82 پول، 1 پوند انگلیسی 111 افغانی و 86 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 49 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 71 پول و 1000 روپیه پاکستانی 461 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:19 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiyar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. من تا دقایق دیگر با فشرده خبرها برمیگردم. اکنون همکارم سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
بیشتر از خبر،
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. تلاش ها برای تداوی معتادان در فرا نسبت به گذشته کندتر شده است.
از کلینیک که رخصت شدم می خواهم کار کنم، یخ اندوزی کنم و مصروف کار باشم که همین مواد را فراموش کنم.
نویسنده و فعال جوان عماد الدین دوران هنوز هم در قید طالبان است.
دفتر استخبارات طالبان برادر من را روز شنبه هفته گذشته به خود بردن، اما تا هنوز هیچ اطلاع در مورد او با...
و پیام های شما عزیزان را نیز داریم.
کمک ها در افغانستان کمک شد، به $100 میلیون به مردم کمک شد، اما ما هیچی در مجزیر نکنیم.
ولی قبل از همه همکارم جعفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه ریپبلیک ورلد در مطلب نوشته است که طالبان به حقوق زنان هیچ گونه باور ندارند. نشریه به نقل از هیدربار معاون بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر نوشته است که هیچ عضو رهبری طالبان به هیچ بخش حقوق زنان باور داشته نمی تواند. در ادامه به نقل از او آمده است که طالبان خشونت در برابر زنان را هر روز افزایش می دهند. حکومت طالبان به تازگی به مجریان زن تلویزیون‌های محلی افغانستان دستور داده است که هنگام اجرای برنامه صورتشان را بپوشانند. حکومت طالبان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را نیز منحل کرد، نهادی که پیش از سقوط نظام جمهوری به موارد نقض حقوق بشر از جمله زنان و دختران رسیدگی می کرد. نشریه به ابراز تأسف دیدبان حقوق بشر در مورد انحلال این کمیسیون نیز توجه کرده است. نشریه به نقل از هیدربار نوشته که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان گفتند که به حقوق زنان احترام خواهند کرد، اما به باور او طالبان با گذشت هر روز برای سرکوب و محدود کردن زنان فرمان صادر می کنند. حکومت طالبان در واکنش به انتقادهای گسترده از محدودیتهایی که بر زنان و دختران افغانستان وضع کرده گفته است که حقوق زنان را نقض نکرده و به حق آنها در چوکات شریعت اسلامی ارج می‌گذارد. مجله تایم چاپ آمریکا در مطلب نوشته است که اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به افغانها در آمریکا اجازه خواهد داد که به شمولیت در برنامه وضعیت محافظت شده موقت درخواست دهند. به نوشته مجله شمولیت در این برنامه تا 18 ماه از اخراج شدن افراد از خاک ایالات متحده جلوگیری می کند و به آنها اجازه کار و سفر داده می شود.
اعتیاد پدیده است که سالهاست نه تنها مردان در دام آن افتاده، بلکه دامنگیر هزاران زن و طفل در ولایت غربی فرا شده است. مسئولان صحی در این ولایت می گویند که سقوط نظام جمهوریت بر فعالیت های بخش تداوی زنان و اطفال معتاد اثر منفی گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 9 ماه گذشته، بسیاری از کلینیک های ترک اعتیاد در حوزه جنوب غرب با مشکل اقتصادی برخوردند و حتی برخشان از فعالیت باز ماندند. اما مسئولان صحی در فرام میگویند که کلینیک 35 بستر ترک اعتیاد زنان و اطفال در این ولایت همچنان فعال است. عبدالجبار شایق در حکومت مخلوع افغانستان رئیس سهتامه فرا بود، اما هکنون بایس معاون ریاست سهتامه حکومت طالبان کار میکند. شایق براد و آزادی گفت که کلینیکشان بیش از 10 سال است که فعالیت میکند.
کلینیک ما از طریق مؤسسه ودان مصارفش پرداخته میشه و امتیازات مالی پرسنل طبی و تکنیکیش از طریق وزارت سهتامه اجرا میشه.
شاهد میگوید که سالانه 240 زن و طفل معتاد به مواد مخدر به کمک کلینیکشان صحتیاب میشوند. سلیمه یک از چند هزار معتاد در فرار است که از یک ماه بعد این صبح 3 طفلش در کلینیک 35 بستر تداوی میشود.
شوهرم تریاق میکشید. من هم آهسته آهسته آمدم در کنار شوهر خود، برایش گفتم یک دود بده، دود بده که من هم بکشم. آخر من هم به مواد مخدر آغشته شدم.
عزیز جعفر مسئول این کلینیک است. او برای دو آزاد گفت که در کنار تداوی برای مریضان زمینه آموزش های فن و عرف نیز فراهم شده است.
فعلا 18 خانم داخل بستر داریم و 15 طفل. دوره تداوی بر خانم ها و اطفال 45 روزه یه. بعد از 45 روز دوره تعقیبی یک ساله یه.
اما پروین طوفان فعال و خوزن در فرام میگوید که تنها یک کلینیک برای رسیدگی به چند هزار معتاد بسنده نیست.
در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود دارد. بعضی کلینیک های و مؤسساتی که از قسمت فعالیت داشتن کلینیک ها بسته شده.
خانواده عمادالدین دوران نویسنده جوان میگوید با گذشت یک هفته پس از بازداشت وی توسط طالبان او هنوز هم رها نشده است. خانواده عمادالدین ادعا میکند که طالبان او را به علت ناروشن ناپدید کردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عمادالدین دوران نویسنده و فعال مدنی است که به گفته خانواده‌اش از هفته پیش به این سو از سوی طالبان ناپدید شده و هیچ اطلاعی از او ندارند. شهاب الفت به رادیو آزادی گفت برادرش را دفتر استخبارات طالبان با خود بردند و تا کنون هیچ نوع معلوماتی را در مورد او با آنان شریک نساختند.
دفتر استخبارات طالبان برادر من را روز شنبه هفته گذشته به خود بردند، اما تا هنوز هیچ اطلاع در مورد او برای ما داده نشده است که اتهام وارد شده بر او چی است و او را کجا بردند. خانواده ما خیلی نگران است و تمام دوستان و خانواده ما به دنبال او میگردند.
آقای الفت ادعا میکند که دفتر استخبارات طالبان در تماس و پیام از طریق موبایل و واتساپ او دیگر دوستانش را نیز تهدید کرده است. او میگوید آزار و اذیت و زندانی ساختن جوانان چون عماد دوران از سوی طالبان جز آسیب رسانیدن به کشور و مردم سود دیگری ندارد. عمادالدین دوران چندین بار کارکردهای طالبان را نقد کرده، اما نه تنها کارکردهای طالبان بل مقامها و کارکردهای نظام پیشین را نیز مورد انتقاد قرار می‌داد. عمادالدین دوران پیش از زندانی شدن در یک نوشته فیسبوکی گفته بود اگر طالبان برای مردم اجازه فعالیت‌های سیاسی را نمی‌دهند، مردم را آزار و اذیت می‌کنند، می‌کشند و زندانی می‌سازند، پس در حقیقت آنان را به جنگ تشویق می کنند. اعضای خانواده او می گوید که آقای عماد کارمند بر حال دفتر افغان پست نیز است. هدایت الله مامای عماد بر رادیو آزادی می گوید طالبان از یک سو افغانان را به برگشت دوباره به کشور تشویق می کنند و از سوی دیگر در داخل کشور جوانان را زندانی می کنند.
د طالبان او عمل او وینا ته سړی حق حیران شي. لیوی خو لګیا دي کمیسونونه ټاکی نړیوالو مطبوعاتو ته وایي چې
گفتار و کردار طالبان انسان را حیران میکند. از یک سو کمیسون ها را انتخاب میکنند، بر رسانه های جهانی میگویند که آزای حکومت پیشین را به کشور برمیگردانیم، از سوی دیگر آزادی فکری و آزادی بیان جوانان چون دوران را در داخل کشور سلب میکنند.
د دوی په خلاف سن پورته نکی کدا سلسله دوامدار پاتشوان ولس مجبور دی چې په بدیل لارو چارو غور وکړي.
تلاش کردیم تا در مورد ادعای خانواده عمادالدین دوران اطلاعات ریاست استخبارات طالبان را نیز داشته باشیم، اما خلیل همراز سخنگوی این ریاست تنها در یک پیام به رادیو آزادی نوشت در این مورد معلومات خواهند گرفت. گفته نیست پیش از این طالبان خالد قادری نویسنده و خبرنگار دیگر را نیز به دلیل پست‌های فیسبوکیش به یک سال زندان محکوم کرد. عظیم عظیمی فعال مدنی افغان که به اتهام برنامه‌ریزی راهپیمایی بر ضد مقام‌های پاکستانی زندانی شده بود هنوز هم در بند طالبان است و هیچ اطلاعی از او در دست نیست. خلیل همراز سخنگوی ریاست استخبارات طالبان زندانی شدن عظیم سویانان را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده بود و گفته است که وی به اتهام برهم زدن امنیت و فعالیت برای مقام‌های حکومت پیشین دستگیر شده است.
پیام ها و نظریات شما.
میراجین هستم از کابل. کمک ها در افغانستان کمک شد، به $100 میلیون به مردم کمک شد، اما ما هیچ چیز مزید میکنیم. نو ما شده از وظیفه برکنار شده میکنیم.
پول کنه نمیچله، بانگی هم ما نداریم که اینا تحویل کنیم، بانگ هم تحویل نمیگیره. این مردم فقر، بدبخت، بیچاره افغانستان، رنجیده، گوشنه، فقیر، اینا چه کار کنن؟
پیام شما نظر شماست.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. سفیر نروژ برای افغانستان میگوید که دشوار است با حکومت در افغانستان شریک باشند که همه شمول نباشد و در آن مشارکت مساوی و معنادار زنان موجود نباشد. اما اولی اندریاس لندیمان امروز در توییتر گفته که کشورش میخواهد شریک مردم افغانستان باشد. آقای لندیمان این را پس از دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در کابل گفته است. در رویداد ترافیکی در ولایت زابل 4 تن جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. درباره رویداد رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند. آندری دودا رئیس جمهور پولند در یک سفر غیر مترقبه امروز به کیف پایتخت اوکراین رسید و انتظار می رود در پارلمان آن کشور سخنرانی کند. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه دودا اولین رهبر یک دولت خواهد بود که در پارلمان اوکراین سخنرانی می کند. و حکومت مرکزی عراق در نظر دارد یک شرکت نفتی جدید را در منطقه کردستان آن کشور ایجاد کند. وزارت خارجه عراق روز شنبه در اعلامیه گفت این شرکت با سایر شرکت‌های نفتی در آن منطقه بر اساس مقررات حکومت کردستان فعالیت خواهد کرد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون این برنامه را بشنوید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. یک مقام ارشد طالبان گفته است که در مورد آموزش دختران به زودی خبر خوش شنیده خواهد شد. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان اخیراً در گفتگو با CNN ادعا کرده است که هیچ کس مخالف آموزش زنان نیست. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در روز آغاز سال جدید آموزشی در سوم ماه حمل دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مکتب را برای آنها نگشود. مقامات طالبان گفتند که باید منتظر نهایی شدن طرح در این مورد ماند. حدود 2 ماه از آغاز سال جدید تعلیمی گذشت، اما طرح حکومت طالبان هنوز نهایی نشده است. آن صبح با سلسله وضع محدودیت بر زنان گزارش شده که حکومت طالبان به مجریان زن در تلویزیون‌های محلی افغانستان دستور داده که هنگام اجرای برنامه صورتهایشان را بپوشانند. بحث می‌کنیم در این مورد با باران احمدی، دانش آموز و فرشته یعقوبی و شیبا رؤوفی از فعالان حقوق زن. میمانای عزیز به برنامه خوش آمدین. بانو احمدی، با شما آغاز میکنیم. پس از ماها محرومیت از حق آموزش، حالا که سخنان سراج الدین حقانی را شما شنیدین، چقدر امیدوار کننده هست؟
من هم بنابرای خواست عرض سلام و درود دارم نثار شما احمدی صاحب عزیز، دو مهمان گرامی، ما آرزو میکنم صحت باشن، همه مخاطبین شما. با فکر میکنم که یک نوید تازه است، یک امید تازه است برای کسانی که مکتب میرن، برای کسانی که دانش آموز هستن. روزهای روز اینا منتظر ماندن که در مکتبا برویشان باشه و این گپ سراج الدین خوبی برای ما دانش آموزا داشته باشه.
تشکر از شما خانم یعقوبی. کشورها و سازمانهای مدافع حقوق بشر از طالبان به خاطر بستنگه داشتن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب پیوسته انتقاد کردن. حالا که سراج الدین حقانی گفته که به زودی خبر خوش در این مورد پخش خواهد شد، میشه گفت که حرف امیدوار کننده هست مشخصا به دانش آموزان؟
در رابطه به صحبت آقای حقانی باید بگم که خب هم میتونه این صحبت امیدوار کننده باشه و هم به هر حال بنا به پیشینه تاریخی که امارت اسلامی یا گروه امارت اسلامی یا افراد از او داشتن میتونه نباشه، به دلیل از این که ما قبلا هم از این گروه وحده و وحید و زیاد شنیدیم. پیش از باز شدن مکاتب، پیش از مای عمل، ما بارها شنیدیم از تریبون‌های مختلف از افراد بلندپایه از اینا که مکاتب باز میشه و طرز عمل آماده و عملا ما یک دفعی بدون آمادگی قبلی و اصلا توقع نمی‌رفت ما دیدیم که مکاتب بسته شد برای دختران. من نمیتونم بگم که من خودم شخصا بگم که این برای من امیدوار کننده هست، ولی این میتونم بگم که امیدوارم که این صحبت آقای حقانی جامعه عمل بپوشه و ما هر چه زودتر شاهد باز شدن مکاتب باشیم، به خاطر از این که فعلا دو ماه از سال تحریمی تیر شده و این دو ماه و او چند ماهی هم که از سال گذشته سپری شد، من فکر میکنم جبران از این برای مردم افغانستان، برای دولت آینده افغانستان و برای همگی بسیار سخت و غیر قابل جبرانه. به هر حال به عنوان یک شهروند افغانستان که در افغانستان هستم صحبت رو به فال نیک میگیرم.
تشکر از شما. خب شماری از دانش آموزان در مورد سخنان حقانی شک و تردید دارن. صفا یکی از اوناست.
اگر سرودین حقانی میگوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر میگذارند؟
بانو احمدی، خب با توجه به ملاحظه صفاوی که طالبان در رژیم قبلیشان از سال 1996 تا 2001 نگذاشته بودند که دختران جوان به مکتب برن، شما چقدر مطمئن هستین که ای بار طالبان به آنچه وعده میتن عمل خواهند کرد؟
گپای سراج الدین حقانی را به گفته همکار ما یا هم دوست ما هم به فال نیک میگیریم، اما 100% امکانی از این نیست که اینا در مکتب‌ها را برای دانش آموزا باز بکنند، به خاطر از اینکه من فکر میکنم که قبلا هم اینا گفته بودند که مثلا در مکتب‌ها باز میشه، اما ما وقتی رفتیم باز هم دیدیم که در مکتب‌ها برای ما بسته است و بر ما اجازه داده نشد. اما با توجه به این که به خاطر از اینکه طالبان خودشون میفهمند که تمام کشورها مخصوصا سازمان ملل در صدد از این هستند که در مکتب‌ها برای دانش آموزا باز شه، من فکر میکنم که فشار کشورهای خارجی بسیار زیاد اثرگذار است و بالای طالبا تاثیر خود را مسلما که میگذاره و من امیدوار هستم که طالبایی که در گذشته بودن تغییر کرده باشن، اگرچه که رفتارشان کردارشان در مقابل خانم‌ها مخصوصا دختر خانم‌های که اینا مکتب میرفتن هزار یک آرزو داشتن، متاسفانه باز هم به خاک یکسانش کردن، خدا کنه که تو نباشه و اینا اجازه بدن برای دختر که هزار یک آرزو داره بره به مکتب و با آرمان خود برسه در جامعه بتونه کار بکنه و اینا رو جامعه و اینا جامعه رو سر دخترها تنگتر نسازن. این آموزش حق مسلم هر دختر است که ای باید من مکتب بره و بتونه با آرزو و با آرمان خود برسه. ایره هیچ کس ممانعت کرده نمیتونه. طالبا که مثلا متاسفانه که با بسر قدر رسیدنشان که ما را ممانعت ایجاد کردن به مکتب رفتن ما، در صورتی که اون پسرا میتونن مکتب برن، از یک طرف دیگه که یک تلفی است، یک تعویض کلان است بین دخترها و پسرها، من فکر میکنم.
تشکر از شما. کوش میکنیم تماس ما با شیبا رؤوفی از فعالان حقوق زن هم برقرار شود. متاسفانه تا حالا تماس ما با ایشان برقرار نشده. خب خانم یعقوبی، حکومت سرپرست طالبا برخلاف وعده قبلیش در روز آغاز سال جدید آموزشی در سوم ماه عمل نگذاشت که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. شاید برخی ها بپرسن که چه تضمین وجود داره که به اصطلاح وعده خلافی طالبا بار دیگر تکرار نشه؟
ما همه نگرانی دارم و متاسفانه تزمینی وجود ندارد، خاطر از اینکه ما قبلن هم وعده های بسیار زیادی هست آدرس امارات اسلامی شنیدیم و صحبت های شنیدیم، اما متاسفانه دیدیم که یک عمل خیلی آنی و یک اتفاق غیر منتظره که هیچ کس انتظار همچین عمل کرده نداشت در سوم عمل 1401 مکاتب برای دختران بسته شد. متاسفانه و این من فکر میکنم یک لکه ننگی در تاریخ افغانستان داره همیشه ثبت میشه. تضمینی متاسفانه وجود نداره مگر اینکه فشارهای داخلی و فشارهای بین‌المللی روی گروه امارات اسلامی تأثیرات مثبت بگذاره و از دو طرف این گروه وادار بشن که دروازه‌های مکاتب رو برای دخترها باز کنند، که خب فشارها جریان داره، دفاعیها جریان داره، اما باز هم تل دادن این موضوع و این که هر روز اینا از تریبون های مختلف میگن که ما هنوز سرگل اول ما نهی نشده یا به هر حال ما باز میکنیم مکاتب، این خود از این میتونه نگران کننده باشه، چون ما یک پنج سال به همین رقم سپری کردیم، پنج سال که همشه برای مردم افغانستان وحده داده میشد، اما متاسفانه پنج سال دختر از مکتب، از تعلیم و از تعلم دور بودن. من این ترس دارم که میتال دادن از اینا خود از این داره زیاد میشه و از یک طرف دیگه زنای افغانستان به عنوان نیمی از جامعه انسانی در افغانستان در تیه طرز العمل خیلی نیستن و من به عنوان یک زن یا هر زن دیگه نمیفهمیم که این طرز العملی که قرار است برای دخترهای مکاتب جور بشه چه هست، آیا هست یا نیست و آیا چه چیزی میخواهند در رو بگنجانند، ای با زنای افغانستان و با مردم افغانستان مشوره صورت نگرفته. بله. و این هم مربونوان یک زن لاقل نگران میسازه.
بله، تشکر از شما. خب ما همین موضوع را در فیسبوک رادیو آزادی هم مطرح کردیم و پرسیدیم که سخنان سراج الدین حقانی در پیوند به خبر خوش در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه چقدر امیدوار کننده است. پیام های دریافت کردیم، از جمله سلیمان وردک نوشته که حرف با عمل فاصله داره. شهزاده امیر نوشته که هیچ امیدوار کننده نیست. لیلا ما سروری نوشته امیدوار است که چیزی که اینا گفتن مطابقش عمل بکنن. اسمت الله مجید نوشته عجب روزگار آمده، خبر خوش معنا ندارد، بیش از 250 روز میلیون ها دختر این وطن از درس محروم مانده، این را کی جواب باید دهد؟ رسولی رمانپور نوشته که خدا کند این خبر خوش به زودی به واقعیت مبدل شود. حفیظ الله یوسفی نوشته گروه طالبان در میان خود اختلاف دارن و به خاطر که به دو گروه تقسیم شدن، یکیشان مخالف است و گروه دیگر هم موافق. عبدالرحیم عارفی نوشته خبر خوش زمانی خواهد بود که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم باز شوند.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. خانم احمدی، خب شما کم و بیش 9 ماه هست که از آموزش محروم هستین، چه حس دارین و فکر میکنین در این جریان 9 ماه چرا از دست دادین شما؟
بسیار تشکر. یک سوال خیلی کلیدی که واقعا احساساتی میشم با پرسیدن این سوال. همگی متاسفانه که جگرخون میشن. شخصا خودم که روزهای روز ما زحمت کشیدیم احمدی صاحب عزیز، شما باور بکنین وقتی که در کمال ناباوری طالبان گفتند که در ماه عمل یعنی شروع میشه، مکتبا شروع میشه، وقتی طالبا گفتند گپ بسیار زیاد مهمی بود. با وجود ما پیسه نداشتیم، پدرم پیسه قرض کرد و من لباس مکتب خریدم، بیک خریدم، کتابچه خریدم، قلم خریدم. خیلی آرزو داشتم و خیلی هم آرزو دارم. وقتی 9 ماه میشه که ما از مکتب رفتن باز ماندیم، از امتحان دادن باز ماندیم، این هم بالای روان ما، هم بالای روحیه ما متاسفانه خیلی خیلی شدید ضربه وارد کرد. مخصوصا این که ما از آموزش باز ماندیم، از حق مسلم خود باز ماندیم که مکتب رفتن است، از اینا که بارزشترین چیزی است که هیچ کس نمیتونه جبران بکنه. ما این میالام که متاسفانه هر روزی که میگذره در حالتی ازی هستیم که شروع میشه نمیشه، در بی سرنوشتی به سر میبریم، کی تصمیم میگیره، چه خواهد میشه، طالبا آیا به گفتهای خود عملی میکنن نمیکنن، یعنی به پیکر جامعه مخصوصا با آدرس وزارت معرف صدمات خیلی شدید وارد شده، خصوصا کسایی که صنف 12 بودن مثل ما و امثال ما، اینا بالای روحیشان صدمات خیلی خیلی زیاد وارد شده. یعنی از یک طرف دیگه که هیچ انگیزه ای نیست که بر ما کسی بگه که مثلا دایندای نزدیک شروع میشه. گپای اخیری که آقای سراج دین زده است من فکر میکنم کمی الهام بخش است، اما باز هم باور ما به این است که ما بادا چون وقتی که ما رفتیم مکتب در مکتبا برای ما بسته شد، اجازه داده نشد که داخل صنف شیم، حتی صنفی های ما رو ببینیم، باز هم ترسی است که ما بادا باز هم همین گونه شوه. و از کجا معلوم که اینا به گپای خود عملی میکنن؟ گپ تا عمل آسمان زمین فرق میکنه.
بله تشکر از شما. خب در ادامه محدودیت ها بر زنان از سوی طالبان، تولو نیوز گزارش داده که بر اساس معلوماتش به مجریان زن رسانه های دیداری این شبکه موبی گروپ دستور داده شده که پس از این مجریان زن هنگام اجرای برنامه های تلویزیونی باید صورتشان را بپوشانن. خانم یعقوبی، شما که در مورد دین و شریعت هم معلومات دارین، فکر میکنین پوشانیدن تمام صورت چقدر جواز شرعی داره؟
من خیلی متاسف میشم که خیلی از رفتارهای طالبان نسبت داده میشه به دین و ما به یک کشور مسلمان زندگی میکنیم، به عنوان یک زن مسلمان که تا حدی در مسائل دینی بالا مطالعه هم دارم، وقتی همچین فرمان ها و همچین دستار میبینم بسیار زیاد متاثر میشم و من فکر میکنم که ما جفای بسیار بزرگی را تو به دین خو روا میداریم و خیلی یار از دین و دینداری متاسفانه دور میسازیم. اولا که خود نحوه لباس پوشیدن یک امر اخلاقی هست، یک امر اخلاقیه و بنابر ارزش های اجتماعی و دینی خود شخص تصمیم میگیره که چرا هم لباس پوشه و این به هیچ جای از آیات قرآن شریف در احادیث ذکر نشده که یک یونیفرم خاص برای زن معرفی شده باشه که تو حتما باید نمی لباس رو بپوشی و هنمی پوشش رو داشته باشی. و از یک طرف دیگه ما میبینیم که در مراسم دینی و حالا بحث ای که در فقه و در شریعت چه هست او را فعلا نمیدونم، در مراسم دینی، در مراسم های بزرگ دینی، از این جمله مراسم حج هست، یک فریضه هست، ما در مراسم حج میبینیم که خانم ها مکلف نیستند که صورت خود بپوشانند و پوشانیدن صورت در مراسم حج یعنی حرام است. در این صورت در فقه به خصوص فقه حناف پوشیدن مسلمانان یا زنان مسلمان ملزم به پوشیدن صورت نکردن و هر عملی که در اسلام مثلا نباشه و ما بیاییم مردم وادار بسازیم، نه تنها که عمل اسلامی نیه که میتونه اصلا بدعت باشه و افراد گرایی باشه و مردم را از ارزش‌های دینی دور بسازه. ما در هیچ یک از فقهای پنجگانه به خصوص فقه حناف ما نداریم که اونجا ذکر شده باشه که زنان باید صورت خود رو بپوشونن. واضح گفته شده که صورت زن از برامدگی مو تا زیر زنق عورت نمی باشه، بر علاوه دست ها و پاها که از موچ دست تا سر انگشت، از موچ پا تا انگشت. یعنی این رفتار طالبا من فکر میکنم گامی است برای بیشتر محدود کردن زنان. ما از روز که میبینیم که گروه امارت اسلامی در افغانستان حاکم شده، متاسفانه پشت سر هم اعلامیه و احکامی صادر میشه که در مورد زنان، رفتار زنان، حجاب زنان، کار زنان، تعلیم زنان میباشه و این مرد به عنوان یک زن مسلمان متاثر میسازه.
تشکر. خب بانو احمدی، به باور منتقدا پس از حاکمیت دوباره طالبا در افغانستان، در مجموع از افغانستان خبرهای خوش در پیوند به عملکرد طالبا با زنا و دخترا به گوش نمیرسه. مثلا خبری که پیشتر بهش پرداختیم، موضوع پوشاندن صورت مجریان زن تلویزیون ها هست. اگر این را ارتباط بتیم به مسئله آموزش و رفتن دختران به مکتب، اگر مکاتب برای شما باز شود، حاضر هستین با چه نوع پوشش، با چه نوع لباس به مکتب برین؟ با کدام لباس فکر میکنین راحت میتونین باشین؟
بسیار تشکر. وقتی که زبیالله مجاهد اولین سخنرانی خود داشت، آقای مجاهد گفت که در مکتبا بروی دانش آموزان طبقه ذکور و آناز باس می باشه. رسانه ها مثل گذشته می تونن فعالیت بکنن در چوکات اسلام. من نمی فهم اسلامی را که اینا تعریف می کنن کدام اسلام است. من خیلی متاثر استم تا جایی که من خواندیم و امسال صنف 12 شدم، من در هیچ جایی نخواندیم که مثلا دست روی پوشانده شود. جایی که زادگاه اسلام است، عربستان سعودی، همونطور که خانم عزیز فرمودن، وقتی ایجا مثلا میرن به خاطر حج کردن، مرد و زن یک جای هستن. من نمیفهم افغانستان تنها مسلمان است یا ما کدام گناه دیگه ای را انجام دادیم یا ما برداشت ما غلط است از دین. اینا درست میفرماین، واقعا دلبرایی ماندیم. باز اگر به سوال شما بپردازم، میخوام این گناه بگویم که در گذشته هم یعنی دخترایی که مکتب می رفتن، دخترایی که دانش آموز بودن، همیشه وقت اجابه رعایت کرده بودن. ما با تعداد زیاد از کسایی که در کابل هستن سرکار دارم، خوشبختانه که اونا همگیشان با اجاب هستن و هیچ کسی بدون اجاب مکتب نمیره. ما حتی وقتی انضباط دان دروازه مکتب استاده می شد، نمی ماند که ما رنگ ناخون بزنیم، چی برسه به ای که خدای ناخواسته بد اجابی باشه یا بی اجابی باشه. و وقتی که خود طالبان گفتن که در ماه عمل مثلا شروع میشه، مکتبا سخنگوی از اینا در یکی از رادیو مهمان بود و اونا گفتن که هیچ کویدادی نیست مخصوصا در نحوه پوشش.
اما خانم احمدی با مذرت، حجاب را که شما ازش صحبت میکنین با حجابی که طالبان رویش تاکید دارن چه فرق داره؟ کوتا
ایش کنم فرقش یه ده که اینا بیشتر محدود نکنم. من فکر میکنم برخه ایره که اینا میگن در اکثریت از ولایت ها ما شاهدش هستیم که اگر دخترها میرن اونا چادری میکنن، تا ای که ما یک مثلا یک لباس سیاه داشتیم و یک چادر سفید داشتیم، بسیار خوبم بود، ماسک هم بود، مثلا بسیار زیاد من فکر میکنم نسبت به حال در گذشته خوب بوده، به خاطر از این که ما در جامعه زندگی میکنیم که سالهای سال اینا میتو یک رفتار بوده، اینا متو کلتور و کلچر ما داشتیم، یک فرهنگ خاص خود را داشتیم. حال مثلا طالبا که میگن نحوه پوشش تغییر میکنه یا ما سریزی کار میکنیم، گپ مهمی است که در امقدر مدتی که ما در خانه بودیم و سریزی چرا کار نشد، چرا محدودیت بیشتر سر زنا وضع میشه، چرا سر مردا وضع میشه؟ تنها اینجا مسئله زنا است که عمر روزه یا ما در هفته شاید ازی هستیم که بالای از اینا قید داده.
تشکر از شما. خب طالبان هم میگن که چادری یگانه گزینه نمیتونه برای دخترها و زنان باشن، اما میتونن حجاب بکنن به شرطی که تنها دو چشمشان آشکار باشه. سلامت باشین، تشکر از شما. برمیگردیم به شما خانم یعقوبی. خب دستور تازه طالبان در مورد پوشاندن صورت مجریان زن تلویزیون ها چقدر میتونه سبب کاهش شمار مجریان زن در رسانه ها شوه و فضا را چقدر میتونه به اینا تنگتر بسازه؟
من فکر میکنم این احکام و این دساتیر یک کارهای بسیار سیستماتیک هست برای حس زنان، به خاطر از اینکه اگر مسئله حجاب هست، زن حجاب داره، زن مسلمان هست، در خانواده اسلامی، در جامعه اسلامی زندگی میکنه و پیش از اینکه از خانه بیرون بشه انمو عزت، آبرو و شرف خانواده رو به خود همیشه داره و عمل میکنه. من فکر میکنم همچین دساتیری گام دیگری برای محدود کردن بیشتر زنان و حذف زنان از جامعه و سطوح مختلف جامعه. مطمئنن با همچین عملکردهایی زنا سایه کریشان و فضای کری برشان سختر و سختر و سختر میشه، تا جایی که به حالت اختناق و یک شکنندگی واقعی برسه و خود زن از کار و فعالیت یعنی دست بکشه. یعنی تا این حد میخواین زن تحت فشار بگیرن و او رو محدود بسازن و او رو مقید بسازن تا این که خودش برای خانه و خانه نشستن رو انتخاب بکنن. اینا یک عملکردهای سیستماتیک حساب شده و برنامه ریزی شده هست و من به جرأت میگم که هیچ ارتباطی به دین اسلام و ارزش اسلامی نداره و اینا چیزایی که متاسفانه حالا بر اساس مسائل سیاسی ممکن تصامیمی گرفته میشه و قربانی این تصامیم ها مثل همیشه زنها افغانستان هستن و تاریخ و سیاهی که در گذشته ها نسبت به زنان و در مورد زنان بوده، امروز هم در مورد همی زنان این تاریخ تکرار میشه و زنان قربانی میگیره. من واقعا باید بگم به عنوان یک زن که در افغانستان زندگی میکنم، من احساس میکنم که زن بودن در جامعه افغانی چقدر چالش برانگیز، مشکل و چقدر سخت میکنه.
تشکر از شما. خب بانو احمدی، بانون سوال اخیر از شما، چون فرصت ما کم هست، ما خبرهای از ولایت‌های دیگر هم داریم، از جمله بلخ، جایی که گفته شده طالبان محدودیت‌های شدید بر پوشش شاگردان دختر در مکاتب وضع کردن. محدودیت‌ها چقدر میتونه مانی آموزش شما شه و چقدر میتونه شما را به سمت دیگر هدایت بکنه؟
من فکر میکنم که هر قدری که اینا محدودیت وضع میکنن هیچ بالای روحیه ما تاثیر نمیگذاره، به خاطر که دختر امروز دختر 20 سال پیش نیست، تلاش میکنه به خاطر از اینکه آینده خود بسازه. و گپ مهمی ایجا گاسته، من فکر میکنم که دخترانی که مکتب میرن، شد شما بازارها دختری را دیده که روز که نتونستن داخل مکتب شن، گفتن هر نوع پوشش باشه ما قبول داریم، منتها ما را اجازه بدن که ما به درسای خود ادامه بدیم. و من همچنان مثل کسایی که این امطوری گپ زدن، امیدوارستم فقط یک چیز دیگه جناب احمدی صاحب عزیز، کوتاه مسئولیت خود خانواده های عزیز ادا نکردین. در همه قدر نو ماهی که سپری شد، من فکر میکنم که چرا نباید پدر صدای خود بلند بکنه، چرا نباید برادر صدای خود بلند بکنه، چرا نباید مادر صدای خود بلند بکنه، در صورتی که دخترشان نمیتونه مکتب بره و حقش تلف میشه.
سلامت باشین، تشکر از شما. باران احمدی، شاگرد مکتب، و فرشته یعقوبی از فعالان حقوق زن صحبت میکرد.
دست می‌بوسم به خدای